نام او و با سلام، غزل 95 از دیوان حافظ بزرگ پیش روی ماست. مدام مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت، خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت. این مطلع شاید یکی از بیت‌های پر آرایه است که در دیوان خواجه جلوه داره. مدام باید عرض کنم که واژه ایست ایهامی. 5 بار مدام به معنی باده و می در دیوان حافظ به کار رفته، نزدیک 20 بار هم به معنی پیوسته یا همیشه که در مجموع 20 و چند بار میشه. در آن 20 بار هم چندین بار مدام به معنی ایهامیش به همان مفهوم می و باده به کار رفته. در هر صورت میم که به مدام پیوسته، این میم ضمیر متصل مفعولی است، یعنی مرا، مدام پیوسته و همیشه مرا مست می دارد نسیم جعد گیسوی تو، خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت. منو از خود بی خود می کنه هر لحظه فریبایی و فتنه چشم جادویی تو. همین بیت اجازه بفرمایید آرایه‌ای که در این بیت به کار رفته عرض کنم. آرایه ترسی به روشنی در این بیت نموداره. مدام و خراب میبینیم هم وزنن ولی هم روی نیستن، سجع متوازن. نسیم فریب، باز سجع متوازن، دو واژه هم وزن ولی با دو روی. جعد و چشم، باز متوازن، سجع متوازن، جعد و چشم هم وزنن ولی هم روی نیستن، یعنی آخر حرف آخرشون یکی نیست. جعد داله، چشم میمه. به این گونه سجع ها میگوییم سجع متوازن. گیسویت جادویت که قافیه غزل است و میبینیم که چه بیت ترسیی، چه آرایه ترسیی با دلپذیری و لطافت در بیت مطلع دیده میشه. آرایه ترسی اساساً ترسی یعنی به جواهر کشانده. چگونه است گلوبندها رو که از گوهران متفاوتی رشته می کنند، یعنی از کوچک یا از گوهران بسیار بزرگ، همینطور با تناسب شروع می شود به ریزترین گوهرها پایان می پذیرد. به این نوع جواهر کشاندن در رشته و نظم میگوییم ترسی. ترسی باید عرض کنیم که نوعی ترسی در سخن نیز نوعی به جواهر کشیدن کلام است. در کار گوهری گوهران را به رشته می کشند، در کار نظم سخن واژگان همسجع و هماندازه رو در نظم کلام تزیین می کنند. مدام مرا نسیم جعدگی سوی تو مست می دارد هر دم. اینجا رو ببینیم، مدام هر دم آرایه ترجمه هم می تواند باشد، چون آرایه ایهام در این بیت به روشنی اساساً آغازش با ایهام شروع شده، برای همین آرایه ایهام است و اینجا هر دم با مدام. ایهام ترجمه چیست؟ ایهام ترجمه این است که وقتی شاعر کلام خود رو از واژگان ایهامی انتخاب می کند، گاه اتفاق می افته دو واژه هم معنی اما یکیشون به زبان دیگر است. مدام یعنی همیشه، هر لحظه، هر دم هم یعنی هر لحظه. پس به این آرایه میگوییم آرایه ایهام ترجمه، آرایه ترسی. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن. این یارب همچنان که پیش از این عرض کردیم، یارب یارب دعایی است، آرزویی است. شبه جمله در هنگام شگفتی به کار نرفته و گفتیم یارب 66 بار در دیوان خواجه به کار رفته. بخشی یارب آرزویی است، دعاست، الهی من لی غیرک، یارب یارب، و مثل یارب سببی ساز که یارم به سلامت. و بخشیش شگفتی رو میرسونه. عرض کردیم یارب آن شمع دل افروز ز کاشانه کیست، و معادل همین واژه‌ای که امروز میگن خدای من چه باغ زیبایی. پس از چندین شکیبایی، از پس این که این همه شکیبایی کردم، آیا میتوان دید که شمع دیده، شمع دیده اضافه تشبیهی، همچنان که دیده روشن میکند، شمع نیز میافروزد، روشن میشود دیده، که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت، آیا میتوانیم شمع دیده را در محراب ابرویت بیافروزیم؟ چرا گفته محراب ابرو؟ چرا گفته شمع در محراب ابرو؟ چرا؟ قدیمان همین همکنونم در بسیاری از مناطق رسم است، شمع نذر میکنند و بیشتر در محراب ها شمع میافروختند. شمع نه. و این تصور میکنم که این آداب و این سنن از دوران مهر باشد و میترائیزم که شمع در محرابه ها شمع میافروختند. البته این محرابه با آن محرابه تفاوتی کاملا متفاوت دارد، امتیازی کاملا مشخص دارد. در محرابه ها شمع میافروختند و میافروزند. و همکنونم سقاخانه که می رویم و می روند مردم برای شمع روشن کردن، می بینیم که همانند محرابه است، مدور است، طاق نمایی دارد، از نظر معماری مدور ساخته شده است. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محرابه، همچنان که شمع در محراب می افروزند، آیا می شود ما شمع چشم خود رو در محراب ابرویش بی افروزیم؟ یعنی به ابرویش بنگریم. حالا محراب و ابرو چه شباهتی دارد؟ انحنا. ابرو نیز از نیم دایره‌های متفاوتی تشکیل شده است. میانه محراب و ابرو تناسب است، همچنین میان شب شمع تناسب است، و همچنین میان دیدن و دیده آرایه جناس اشتقاق است، و همچنین میان شمع و محراب و افروختن نیز تناسب است، و همین گونه تا پایان می رویم و باز می گردیم و ادامه سخن رو پی می گیریم. و اما بیت سوم یکی از مهمترین بیت های این غزله که متاسفانه علامه قزوینی مبتنی بر هیچ نسخه‌ای روایت لوح رو در مصرع دوم این بیت روایت نکرده، هیچ نسخه‌ای از نسخه های کهن سده نهم لوح خال ضبط نکرده در مصرع دوم در این بیت. نمیدانیم چرا علامه قزوینی لوح خال ضبط کرده. همه نسخه ها به اتفاق نقش خال ضبط کردن، شاید نزدیک 40 نسخه نقش خال ضبط کردن، یکی دو نسخه هم خط و خال که اصلا جای التفات نداره. در هر صورت سواد لوح بینش را عزیز از بحر آن دارم که جان را نسخه‌ای باشد ز نقش خال هندویت. دوستان شنونده‌ای که حافظ قزوینی دارند لطفاً کنار لوح خال حتماً و حتماً نقش خال ضبط کنند، چون لوح خال کاملاً بی‌معنی است. حال توضیح خواهیم داد که بیت چه مفهومی رو به همراه داره. سواد سیاهی، لوح بینش یعنی صفحه چشم، سواد لوح بینش یعنی مردمک چشم، سیاهی چشم. خب میگه مردم دیده خود رو از بحر آن محترم و عزیز می دارم و می شمارم که برای جان، جان را یعنی برای جان، نسخه رونوشت. ما الان نمیگیم یه نسخه از اون تهیه کن، یعنی یا یه کپی ازش بگیر یا یه رونوشت. قدیم نسخه رو میگفتن یه نسخه از فلان غزل بنویس، یعنی یه رونوشت ازش تهیه کن، یه کپی ازش، کپی که امروز میگوییم. که جان را نسخه‌ای باشد، میگوید اگر مردمک چشم خود رو عزیز میدارم فقط برای اینه که مثل خال توه، به این زیبایی، به این لطف که جان را برای جان من رونوشتی است از نقش خال تو، نه لوح خال تو. مردمک دیده همانند نقش خال توست. میبینیم که اگر بگوییم لوح خال، لوح یعنی صفحه، و اون وقت چقدر بیمزه و چقدر بیتناسب میشود. پس حتما دوستان گرامی نقش خال ضبط بفرمایند در کنار لوح خال که هیچ مفهومی ندارد، یا اگر دارد با گفت ده من سریشم باید بچسبد. میان سواد، میان نسخه، لوح و خال تناسب است. سواد یعنی سیاهی، نسخه که باز رونوشت است به گونه ای، خال که باز رنگش سیاه است، تناسب با سواد دارد، و نسخه همین طور تناسب دارد. و اما میان خال و هندو باز تناسب دارد. و اما بیت بعد، و دیدیم که چه بیت بلند بالایی انصافا، این بیت بیت دیگر خواجه رو به یاد میارد که مردم دیده ز لطف رخ تو در رخ تو عکس خود دید و گمان برد که مشکین خالی است. بیت چهارم درست است که 30 نسخه خطی توگر ضبط کرده، اما به راستی توگر، بیتی با توگر شروع بشه چقدر بیم خوش ملودی هرگز نیست. توگر، اما 7 نسخه بسیار کهن اگر خواهی ضبط کرده. اگر خواهی کجا، توگر خواهی کجا. میبینیم که متاسفانه تقریبا همه نسخه های چاپی توگرخواهی ضبط کردند که اصلاً ملودی خوشی ندارد. میان تمام نسخه های خطی تنها دو نسخه روانشادان استاد سهیلی خانساری و استاد محیط طباطبایی اگر خواهی ضبط کردند، لیکن تمام مصححان و نسخه های چاپی دیگر توگرخواهی ضبط کردند و به چاپ رساندند، مثل استاد سایه، غنی قزوینی، استاد خانلری، همه و همه، استاد نیساری، دکتر ایوزی، همه توگرخواهی ضبط کردند. اگرچه پشتوانه اگرخواهی که عرض کردیم 7 نسخه کهن است، این نسخه ها هستند، نسخه 813 و 14 که نسخه بریتیش میوزیومه، نسخه 816 همچنین نسخه 818 و نیز حیدرآباد هند و نیز نسخه 866 و چندین نسخه دیگر اگر خواهی ضبط کرده. درستم همینه، اساس هم همینه، زیرا بیت با اگر خواهی شروع میشه، بیت بعد با وگر خواهی، و میبینیم که توگر اصلا ترکیب خوش ملودی نیست. اگر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی، سبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت. اگر میخواهی که سراسر جهان رو زینت بدی، به باد سبا بگو که از روی تو برقع رو کنار بزنه. حالا بیت بعد، وگر خواهی. پس میبینیم اگر و وگر چه لطف دلپذیری دارد. اما اگر میخوای جهان زینت پیدا کنه، اون کارو بکن. وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، حال برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر موید. بیا گیسوان رو برفشان تا از هر موی تو هزاران جان فرو بریزه. در همین بیت 18 نسخه برفشان ضبط کرده، 18 نسخه برفشان و 20 نسخه بیفشان ضبط کرده. وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، بیفشان در برابر برفشان. اما مهمترین بیت این غزل بیت ششم است که بسیار تفاوت دارد، نسخه های مختلفی با این بیت ضبطشون. بی هیچ تردیدی پاره ای از نسخه ها خطای مسلم است، پاره دیگر معنای روشنی دارد که حالا به عرض گرامی شما می رسانیم. من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل. خب این معنا پیداست، می فرماید که من و باد سبا دو مسکین سرگردان بی حاصلی هستیم. من از افسون چشمت مست و، ببینید نمیخونه، شما در مصرع نخست گفتیم من و باد سبا هم مسکینیم هم سرگردانیم و بیحاصلیم، باز دوباره من از افسون چشمت مست یعنی چه؟ تمام نسخه های کهن این گونه است، نزدیک 25 نسخه کهن این گونه ضبط کرده که من از افسون چشم مست و، ببینید، من از افسون چشم مست مسکین و سرگردان و بی حاصلم و او، یعنی که باد سبا از بوی گیسویت. 25 نسخه من از افسون چشم مست سرگردان و بی حاصل و مسکینم و باد سبا از بوی گیسوی تو. اما من از افسون چشمت مست، افسون چشمت مستم. باز اینجا در مصرع نخست گفته من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل. باز فرموده در مصرع دوم من از افسون چشمت مست. میبینیم که هیچ تناسبی نداره. درست است که چندین نسخه این گونه ضبط کرده، ولی خود خواجه در نسخه های دیگر متوجه به این نارسایی شدند و اصلاح فرمودند. در 25 نسخه، اگرچه هر 25 نسخه رو خواجه اصلاح نفرمودند، 25 نسخه ای که از سده نهم به دست است، من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشم مست و او از بوی گیسویت. ببینید مقدم مؤخر بخوانیم معنی درست معلوم میشه. من از افسون چشم مست و او از بوی گیسویت مسکین و سرگردان و بی حاصلیم. حال معنا فکر میکنم روشن‌تر شده باشه. پس من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشم مست و او از بوی گیسویه. زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی. حتما دنیی عقبی بخوانیم، دنیا و عقبا، زیرا گفتیم که قدما چه الف ممدوده باشد چه الف مقصوره با مصوت ای تلفظ می کردند. زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی، نیاید یا نیامد 15 نسخه کهن هیچ در چشمش بجز خاک سر کویت. نیامد هیچ در چشمش ایهامیه، یعنی اساسا هیچی رو ندید. معنی دوم این که فقط خاک سر کوی تو بود که لیاقت در چشم او آمدن رو داشت. نیامد هیچ در چشمش به جز خاک سر کوی. تا فردا، وقت خوش. مدام مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت، خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. سواد لوح بینش را عزیز از بحر آن دارم که جان را نسخه‌ای باشد ز نقش خال هندویت. اگر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی، سبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت. وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر مویت. من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشم مست و او از بوی گیسویت. زهی همت که حافظ راست که از دنیای و از عقبی نیامد هیچ در چشمش به جز خاک سر کویش.